شاید میشه گفت بدترین حس دنیا وجب به وجب متر کردن خیابون انقلاب و پیدا نکردن اون هدیه‌ای باشه که به دلت بشینه. از آخرین فروشگاه که اومدم بیرون دیگه هیچ امیدی نداشتم. پس فردا تولدش بود و من هیچ کاری نکرده بودم. و این از اون بدترین حس دنیا هم بدتر بود. دلم میخواست بوی چوب رو بهش هدیه بدم. عکسای مشترکمون رو هدیه بدم. آهنگ انیمه کسل این دی اسکای رو هدیه بدم. حس خوب حضورش رو هدیه بدم. نقاشی محبوبش رو هدیه بدم و هیچ کاری نکرده بودم. بذارین ادامه قصه رو نامه رفیقم براتون بگه. سلام هستی جان من، رفیق محبوب و با وفای من. نمیدونم چطوری شادی بی نهایتم رو برای تو توصیف کنم. امروز قبل از اینکه این نامه رو برای تو آغاز کنم به پیجشون پیام دادم و کلی تشکر کردم. آخه مگه میشه اینقدر زیبا؟ مگه میشه اینقدر گوگولی و اگور پگور؟ من تا حالا جعبه موزیکال تردار اونم با موسیقی و نقاشی محبوبم ندیده بودم. برای همه عکس‌ها و خاطراتمون که چاپشون کردیم ممنونم. ممنونم که شیرین ترین تولد ممکن رو برام گرفتی. دوست همیشه تو.
سلام سلام، خیلی خوش اومدین. وقتتون بخیر. اینجا نهنگ استودیو و من سید یونس حسینی در خدمت شما. قراره که دومین قسمت از افسانه سلیم جواهری رو بشنویم و 11 اپیزود از پادکست های نهنگ استودیو. بفرمایید. این قسمت با حمایت مجموعه پایون آرت داره تقدیم حضورتون میشه. مجموعه پایون آرت یک گروهی هن و یک مجموعه هن که یه سری جعبه چوبی خیلی جذاب تولید میکنن و فوق‌العاده مناسب برای هدیه دادن به بقیه و خودمون. این جعبه ها قابلیت اینو دارن که تبدیل به موزیک باکس بشن. یعنی شما اگر که بخواین میتونین بگین که من فقط این جعبه رو نمیخوام، من میخوام که یک ملودی موسیقی هم باشه. در واقع یک دستگاهی رو به اون جعبه اضافه میکنن که یه هندلی داره و شما میچرخونین و اون ملودی که دوست دارین پلی میشه. همچنین هر طرحی که دوست داشته باشین رو براتون روی این جعبه ها میزنن. تو سایزهای مختلف و ابعاد مختلف این جعبه ها رو تولید میکنن. اطلاعات پایان آرت رو براتون توی کپشن پستی که جای مختلف منتشر میکنیم میذاریم. راه‌های ارتباطی رو میذاریم که پیام بدین و اگه دلتون خواست جعبه ها رو ببینین و تهیه کنین، خودتون و بقیه هم خوشحال بشین. بریم برای شنیدن ادامه قصه. بفرمایید. قسمت قبلی افسانه سلیم جواهری اینجوری گذشت که ما آشنا شدیم با یه سری شخصیت، با فتاح وزیر حجاج آشنا شدیم، با خود حجاج آشنا شدیم، متوجه شدیم که یک آدم خونریز وحشی گرازی همچی آدمی هستن و یه شب خوابش نمی برد به خاطر قتلهایی که انجام داده بود و یک قتل مخصوص. به وزیرش گفت که یه نفر رو برای من پیدا کن که یه روایتی رو تعریف کنه که من توش هم بخندم و هم گریه کنم. دخترش بهش کمک کرد که توی سیاه چاله حجاج یه نفری رو بیاره که اسمش سلیم جواهری بود. این بره پیش حجاج و شروع کنه قصهش رو تعریف کردن. و این قسمت شروع افسانه جذاب و بلند بالای سلیم جواهریه و اصلا این که بهش چی گذشته و چطور به زندان حجاج راهش خورده فوق‌العاده شنیدنی و جذابه. مرا دردی است اندر دل اگر گویم زبان سوزد، اگر پنهان کنم ترسم که مغز استخوان سوزد. منجم کوکب بخت مرا از برج بیرون کن، که من بدطالعم ترسم ز آهم آسمان سوزد. سلیم شروع کرد به قصه گفتن که ای شهریار چه بگویم که زبانم یارای سخن گفتن ندارد و شما را هم ملال خاطر برسد. ای شهریار و ای امیر، این سرگذشت و قضا و قدر سلیم جواهر فروش است. اما راویان اخبار چنین برشته تقریر کشیدند که سلیم بر دو زانوی ادب در آمد و گفت ای شهریار بدان و آگاه باش که اصل این فلک زده از شهر واسط است. شروع کرد تعریف کردن که من اصالتاً اهل شهر واسط هستم. یه بابایی هم داشتم که خیلی مال و اموال خفن و زیادی داشت و جدای از طلا و مس و غلام و کنیز چون پیشه جواهر فروشی داشت کلی هم جواهر تو دست و بالش بود. اون روزی که ما به دنیا آمدیم بابای ما 10,000 دینار زر سرخ صدقه داد و چه میدونم کلی یتیم و شام داد و غذا داد و لباس پوشون، همه مردم شهر واسط و مهمونی داد و خلاصه ما رو هم بعدش به یه سری دایه دانا و عاقل سپرد که ما رو تربیت کنن و بزرگ کنن. چون بزرگ شدم معلمی بیاوردند، مرا درس آموزانید و در علم خواندن چنان به فصاحت و بلاغت رسیدم که در تمام 7 اقلیم همتای من نبود و در چیزهایی که در مجلس بزرگان به کار آید از نرد و شطرنج و سواری و کارزاری و چوگانبازی قابل بودم. و در مدت جوانی چنان بودم که درخت از ریشه بر می کندم. مثلا اینجوری بوده که یلی بوده برا خودش دیگه. چه می‌دونم مثلا نیم وجب بوده درخت می کنده می زده تو سر باباش. پدرم از جهت من بسیار خوشدل بود تا قریب 70 سال. یعنی چی؟ یه بار دیگه بخونم اینجا شو. میگه پدرم از جهت من بسیار دلخوش بود تا قریب 70 سال شدم. میگه که یعنی باباش بوده همچنان و خوشحال بوده و سرحال بوده تا سلیم شده 70 سالش. احتمالا بابای مثلا 94-95 ساله بوده دیگه وقتی سلیم 70 ساله شده. عجیبه، ماشاءالله عمره دراز بوده اون موقع. سلیم میگه که من بدون اطلاع بابام هیچ کاری نمی کردم و وقتی هم که بابام پیر و خمیده و داغون و بندگان خدا اینجور مثلا خیلی ضعیف شد، تا اون موقعی که به این حالت برسه من پیشش بودم، کمکش میکردم و کلن خوشحال بودیم دوره هم دیگه. ولی یه روزی رسید که دیگه بابای ما گفت خب بسه دیگه، ما دست از دنیا بکشیم و بمیریم. و در بستر بیماری خوابید. اینجوری گفته، گفت ای فرزند، تا در این جهان بودم بهره خود را از این جهان برگرفتم و بسیار در دنیا ماندم. صد البته برادر من، بچت 70 سالشه. و بسیار در دنیا ماندم و بدین عمر همراهی جهان کردم و داد خود از او بستاندم و سود و زیان به دست آوردم و آنچه خدای تعالی روزی کرده بود بخوردم و آنچه به جا مانده است به تو سپردم. خوب بخور و شادمان باش و دیگر وصیتی به تو چند بگویم. شروع میکنه یه سری وصیت به سلیم کردن که آقا با مردم مهربون باش، غیبت کسی رو نکن، نمازتو بخون، چه میدونم این پول ارث و میراث و حیف و میل نکن، هیچ وقت خدا ناامید نشو، شروع میکنه وصیت کردم، تهشم میگه که یادت نره انجامش بدی. سلیم هم میگه چشم، دیگه شما نیستی ما انجام میدیم و صد البته، و میمیره. تمام، بابای سلیم مرد. اون روز که بابای سلیم از دنیا رفت و بالاخره خداحافظی کرد با این دنیا بعد از 90 و اندی سال سن و دیدن سن 70 سالگی بچهش، یه ختم باشکوهی براش برگزار کردن و همه بزرگان شهر واسط و شهرهای اطرافی که بالاخره تاجر جواهر بوده دیگه میان و سر میزنن و تسلیت میگن و میگذره و سلیم میمونه و همسرش و اون همه پول و جواهر. و از اونجایی که باد آورده رو باد میبره و آدم برای چیزی که تلاش نکرده باشه اون قدری که برای یه چیزی که تلاش کرده ارزش قائل ارزش قائل نیست، همون اتفاق برای این ارث و میراث سلیم افتاد. همینجا شروع کرد حیف و میل کردن، چه میدونم برو با این به چرخ، همش مهمونی بده، رفقاتو دعوت کن، دود و دم و عرق و این شروع کرد به یللی تللی کردن و اسراف کردن اون پوله و حیف و میل کردنش.
سیام میکنه پول و پرش تا خانوم رو بکنن آب تنی نیستم زن ستیز آبی روشنه نمن سیتی برف میان سری ترکیه تو گرم میشه میرم ون سیتی سپی دنسریش به مولا اینو منو میخوام هیولم اینو منو میخوام به مولا تسی بشون بگو هیولم.
تا اینکه یه روزی شد که دیگه پولی در بساط سلیم نمونده بود و وقتی که رفقاش اومدن و این حال سلیم رو دیدن و دیدن پولی نداره، تا پول داری رفیقتم هم عاشق بند کیفتم جیبتم نمیدونم کدومش بود، همین سیاست رو در پی گرفتن و یه خدا نگهداری سنگینی با سلیم کردن و خدافظی گذاشتنش کنار. نه دیگه خونش میمدن، نه سراغش رو میگرفتن، نه جواب سلامش رو میدادن، هیچی. سلیم هم به فلاکت و بدبختی افتاده بود، یعنی دیگه حالش خوب نبود. خدایی من نمیگم اون لفظه، حالش خوب نبود. هر روز جنسی از اسباب خانه برده و به بازار میفروختم و به ناچار مدارا میکردم.
این زندگیمونه یه سفره خالی کف خونه، این زندگیمونه با ما کسی جز ما نمیمونه، هر روزمون اینه آینمون حتی ما رو نمیبینه، هر روزمون اینه تشویش و بغض و حسرت و کینه، روز و هلاک نون شب نون زدن تو خون بیرون و تو زندون، این زندگیمونه جابوی تو مشتم جامونده تو پشتم، من بچم و کشتم هر شب تو این خونه.
روزی به زن خود گفتم که ای یار وفادار، من نادانی کردم و مال و اموال خود را بی مصرف خرج کردم، چون که تقدیر بر من چنین شده بود که بعد از پدر این جفاها کشیده و روزگار را به سر برم، به هر حال تو برخیز و به خانه پدرت رو و تو دست از من بردار، چرا که تو خود به ناز و نعمت خو کرده ای، جفا نتوانی کشید. من صبر میکنم تا شاید که باز خدای تعالی سببی جهت من سازد و اگر نه در این غصه هلاک میشوم. زن سلیم هم گفت بابا خاک بر سرت، پاشو خودتو جمع کن، چه حرفایی داری میزنی، من تو خوشی باهات بودم، چرا باید توی ناخوشی ولت کنم، نشستی اینجا تو خونه داری گریه میکنی، جمع کن خودتو پاشو برو کار کن، کار که آر نیست و این حرفا. سلیم گفت خب باشه چه غلطی بخورم الان من. زنش گفت آقا اونجایی که کار آر نیست و تو هم خب آدم زور و بازو داری هستی، پاشو این سگ سیاه افسردگی رو کنار بزن و برو چه میدونم یکی داره خار میکنه از تو بیابون، یکی باربری میکنه، یکی آجر درست میکنه و خشتمالی میکنه، تو آقا یکی از این کارا رو انتخاب کن، منم میرم تو خونه مردم کار میکنم، زندگی میگذرونیم با هم دیگه تا دوباره بسازیم زندگیمونو. گفتم ای زن، من هیچ کاری نمیدانم به غیر از جوهرشناسی که دانه‌ای بخرم و باز بفروشم و پدرم غیر از این جواهر فروشی کاری دیگر نکرده که این همه مال و اموال و خزائن به هم رسانیده بود. حالا من سرمایه ای ندارم و آنچه بود از نادانی تلف کردم. که بعدش زن سلیمون جواب رو بهش میده که خب پاشو سگ سیاه افسردگی رو کنار بزن، برو یه کاری اینایی که گفتم رو انتخاب کن، شروع کن انجام دادن. سلیم که در محضر پادشاه در واقع داشت این روایت و سرگذشت خودش رو تعریف میکرد، ادامه میده میگه که چون این سخن بشنیدم زار زار بگریستم. زن نزدیک من آمد و روی مرا پاک کرده گفت ای مرد چرا گریه میکنی؟ غمگین مشو که خدای تعالی روزی دهنده بندگان خودش است. من در دل خرسند شده شکر خدا کردم که چنین حلالی به من داده است. برخواستم حمالی را بر خود اختیار کردم که بسیار قوت داشتم. برخواستم آن لباس خوبی که داشتم بفروختم و قبایی کهنه در پوشیدم و ریسمانی برداشتم برفتم. در میان حمالان بایستادم. دشمنانم طعنه می زدند، من از شرمندگی بیشان نگاه نمی کردم و سر خود پایین انداخته بودم، تا آنکه در آن روز 10 درهم به هم رسانیدم و بردم خانه سپردم. مرا دعا کردند. القصه چنان مشهور شدم که در شهر واسط تا من حاضر نمی شدم کسی بار به جایی نمی برد و بارهایی که در کاروان سراها بودی تا من نمی رفتم کسی نقل نمی کرد. همون حمل و نقل، کسی نقل نمی کرد، این انتقال نمی بوده. کار من چنان شد که تمامی حمالان بر من حسد بردند و شیطان در بدن ایشان رفت که چند کس اتفاق بکنند و مرا بکشند و دیه خون من به پادشاه دهند. سلیم ادامه میده که توی شهر واسط 150 تا حمال بود. بعد اینکه دور هم نشستند و فکر کردن که آقا بزنیم سلیمو بکشیم خیالمون ازش راحت شه و دهنمون صاف شد، این همش همه بارا رو داره میبره، یه عاقلی بین اون احمقا نشسته بود گفتش که خب خرید مگه، چرا بزنیم بکشیمش که حالا پس فردا معلوم نیست پادشاه قبول بکنه که مثلا ما دیهش رو بدیم یا اعداممون نکنه، دردسر بیاین درست نکنیم برای خودمون، یه کار دیگه بکنیم، فقط نکشینش. این به اندازه کافی بدبختی داریم، حالا این یکی هم روش باشه دهنمون سرویس میشه. پس میگویند که چاره چیست، ما را همه عاجز کرده است. آن مردان عاقل میگویند که تدبیران است که او را مهتر خود کنیم و بگوییم که تو دیگر حمالی نکن و در خانه بنشین. هر روز 10 درهم چنانچه هر ماهی 300 درهم باشد خرج از ما بستان. دیگر زحمت مکش و صرفه مادران است که او دیگر کار نکند. ما جماعتی بسیاریم، هر یکی دیناری بدهد پول او به هم میرسد و ما به اندک روزگاری دولت به هم میرسانیم. یعنی یه ذره که بگذره دیگه خب ما هم یه چیزی جمع جور میکنیم، میتونیم جمع کنیم کارو دیگه، با سلیم هم خدافظی کنیم. آن جماعت همگی این مصلحت را قبول میکنند و چند نفر از ایشان روزی به خانه من در آمدند. من ایشان را تواضع کردم و طعامی که داشتم آوردم، ایشان بخوردند. بعد از ایشان پرسیدم، گفتم ای جماعت شما را عجب است که بدینجا توجه فرموده اید. ایشان گفتند ای برادر ما، تو از اصل بزرگزاده هستی. در واقع دارن خر میکنن سلیمو، یا تو خوبی، تو که اصیل زاده ای، اصلا بده تو از اصل بزرگزاده هستی و هم بزرگ ما شو و این کار به تو نسبت ندارد که هم مالی کنی و ما از این جهت دلنگران هستیم. ما را چنان اراده شد که تو در خانه خود بنشینی و هم مهتر ما باشی و ما همگی در فرمان تو باشیم و در هر ماهی 300 دینار زر به خانه تو بفرستیم تا مدار شما بگذرد و می دانیم که از این زیاده تر خرج خانه نداری و این کار گران به ما واگذار. سریم میگه که منم گفتم که آقا چون شما داری میگی ما روی شما رو زمین نمیندازیم، به ناچار قبول کردیم. حالا مثلا چونم دیگه داری میگه مثلا به ناچارا، ولی هممون میدونیم تو سلیم عروسی بود دیگه اون لحظه ها، مثلا بشکنی هم میزد و که کار نمی کنیم پول میاد. میگه به ناچار قبول کردیم و گفتم آقا به شرطی من این کار انجام میدم که شما هم به عهد خودتون وفا بکنین. نشه آقا ما چه میدونم سر ما شد پول ما رو نیاری بدی، زندگی داریم نمیچرخه. اونم گفتن نه خاطرت جمع، ما اصلا به خاطر تو داریم این کارو میکنیم، چرا نباید مثلا وفا کنیم به عهدمون. سلیم هم میگه خب آقا اینا پولو میآوردن و سر هر ماه منم یه بخشیشو که خرج زندگیم بود خرج میکردم، بخش دیگه ایم که از اون پول میموند پس انداز میکردم. از همین روزا که من بالاخره میچرخیدم تو بازار، اگر که کسی باری نمیتونست بلند کنه کمکش میکردم، سلام علیکی داشتیم با مردم و بالاخره شخصیتی پیدا کرده بودیم، دیدم که آره یکی از این حمالای شهر یه بار خیلی سنگینی بلند کرده و با بارش تا زانو تو گل رفته. یک روز از خانه بیرون در آمدم، دیدم که یکی از حمالان بار گرانی بر دوش برداشته و راهش گل بود و پایش تا به زانو در گل فرو رفته و بار از پشتش در میان گل افتاده. 10 نفر از حمالان بر او گرد آمده بودند و هر چند خواستند تا آن را از گل بیرون آورند نتوانستند. من دامن را بر کمر کشیدم و در دل خود گفتم مروت نیست که من در اینجا باشم و امداد نشود. به میان گل رفته و آن بار را تنها بیرون آوردم. آن جماعتی که ایستاده بودند تعجب کردند و همه بر من آفرین خواندند. اما لباس من تمامی به گل آلوده شده بود. من فخر به خود کردم که 10 کس با من برابری نتوانستن کردن. ایشان را راه انداختم، یعنی گفتم خب دیگه بس جمع نشید، به سلامت برید به کار و زندگیتون برسید. در آنجا حوضی بود، برفتم و تا رخت خود را بشویم، چون به کنار حوض رفتم والله ای امیر، آوازی شنیدم که یکی گفت ای سلیم کار مردانه کردی ولی چه فایده، شکر خدای را به جای نیاوردی و صلوات بر رسول خدا و آل او نفرستادی، تو برخورداری نخواهی دید، یعنی دیگه روز خوش نمیبینی به خاطر این اتفاق. چون این سخن را بشنیدم نگاه به یک جانب حوض کردم، دیدم شخصی را که ایستاده با روی سرخ و ریش سفید و چشم او چون 2 کاسه خون و کلن یک چهره پشم ریزان که آستیناشو بالا زده که وضو بگیره. چرا یه چیزی با همچین قیافه چرا با وضو بگیره؟ چون او را بدیدم مثل بید بر خود بلرزیدم و در واقع اینجوری میگه که عمیقاً به خودم ترسیدم، چون اندامم سست شد و به دشواری از آب بیرون آمدم. قوت رفتن نداشتم. مردی دست مرا بگرفت و به خانه رسانید. چون به خانه رفتم بیافتادم و یک سال بیمار بودم. بیرون نتوانستم آمدن و همچنان ماه به ماه حمالان به خانه من زر می آوردند و می دادند تا روزی حمالی زر آورد و تسلیم نمود و ساعتی در پیش من بنشست و بر حال من آگاهی یافت که جای خود نمی توانم برخاست. برفت و به حمالان گفت که ای ابلها، ای خبر ندارین، خبر ندارین چی شده؟ همین آدمی که ما تا چند ماه پیش داشتیم بهش باج میدادیم، تا چند ماه پیش چرا، همین امروز که من رفتم بهش باج بدم، دیدم مثل مرده افتاده رو زمین، نمیتونه خودشم بشوره حتی. خلاصه که کاراشو زنش میکنه، خودش نمیتونه هیچ کاری کنه، ما هم دیگه نیاز نیست بهش پول بدیم. توی حمالا عروسی شد که ایول آقا دیگه قرار نیست بهش پول بدیم و ایول. آقا اینا از حال ما که با خبر شدن دیگه پولی نفرستادن دم در خونه، چون احساس خطری که از این که آقا کارشون رو از دست بدن برطرف شده بود و من و زنم به سختی روزگار میگذروندیم. زنم خیلی ناراحت بود، گریه میکرد از این بدبختی، میرفت رخشوری میکرد تو خونه های همسایه. یه روزی که رفته بود که رخشوری کنه، من همجین نشسته بودم و با خدا راز و نیاز میکردم که این چه بدبختیه، چه روزگاریه، بابا مگه ما شمریم، چه میدونم چه حالیه به ما انداختی، که یواشی خوابمون برد. قبل از این که خوابش ببره، سلیم داشت با خدا راز و نیاز میکرد دیگه، میگفتش که آقا خدایا من قول میدم اگر که حالم خوب بشه، همه توانم، همه زورم، همه زندگیمو میذارم تو راه تو خرج میکنم و این اتفاقی که برای من افتاده به خاطر اینه که من یه لحظه از یاد تو غافل شدم و فکر کردم خودم خیلیم و قول میدم اگر که حالم خوب شه خودمو خرج تو بکنم. حجاج چون این سخن از سلیم بشنید، از کارهای بد خود خوف در دلش افتاده بگریست، چرا که ظلمهای بسیار کرده بود و خونهای بسیار ریخته بود. بعد از آن گفت ای سلیم سخن را تمام کن. یعنی درسته الان ما گریه کردیم، گریمونم کردیم، تو ادامه بده صحبت کردنت، میخوام بشنم. سلیم گفت عمر زندگانی امیر دراز باد، بدان که من این اندیشه را با خود کردم و به خواب رفتم. در خواب دیدم که راوی داره میگه که قسمت دوم افسانه سلیم جواهری هم تمام شد. اپیزودی که با هم شنیدیم قسمت دوم افسانه سلیم جواهری و 11 قسمت و اپیزود از پادکست های نهنگ استودیو بود، قصه هایی که میگیم دور هم. این قسمت هم با پشتیبانی مجموعه پایون آرت منتشر شد، مجموعه ای که خیلی جعبه های چوبی قشنگی درست میکنن، هر طرحی که لازم باشه و دوست داشته باشین و قشنگ باشه روی جعبه ها توی سایزهای مختلف براتون تولید میکنن و ما اطلاعاتشون رو براتون میذاریم، راههای ارتباطی رو میذاریم که اگر دوست داشته باشید خودتون یا اطرافیانتون رو خوشحال کنید و یه حالی به خودتون بدین، در خدمتون هستن رفقا. خیلی مخلصیم. قسمت به قسمت این افسانه جذابتر میشه و بعد از این خواب که سلیم جواهری میبینه، حکایاتی بر این بچه میگذره. یه بچه که 70 سالشه، بیشتر حتی دیگه، 70 و چند سالش الان دیگه باید باشه. و امیدوارم که تا به اینجای قصه رو دوست داشته باشید، به رفقاتون معرفی کنید ما رو، شاید اونها هم قصه دوست داشته باشن. دوستتون دارم، ارادتمن و خدا نگهدار. تا دیدار.
قصه ای که میخوام بگم از یه دشت معمولی، درختایی که یه روزی زردن و یه روز میشن سبز، تو چمناش یه روز گلای تازن و یه روز پر از خار و یه روز پر از علفهای بلند و تیز و عرض است، آسمونش یه روز میباره، چاله ها پر از آب و رودخونه ها جاری میشن، پرنده ها آواز میخونن، اما یه روزی شاید آفتاب بیاد با گرماش درخت ها رو خوش کنه، پرنده ها اینم میدونن. دشتی که آرزوهات سبز میشن زرد میشن، باید بدونی که غم و شادیات همیشگی نیست، از خاطرهات برام بگو، نگو همیشه خوش بودی، نگو همیشه غم بوده، حرف ناحق شنفتنی نیست. تو یه دشتی که آرزوهات سبز میشن زرد میشن. قصه ما پر از اتفاق هاست که از اونا چیزی نمیدونه، وقتی سبز شاده، وقتی زرد غمگین، دشت می جنگه، غمگین نمیمونه، غمگین نمیمونه. دشتی که آرزوهات سبز میشن زرد میشن، باید بدونی که غم و شادیات همیشگی نیست، از خاطرهات برام بگو، نگو همیشه خوش بودی، نگو همیشه غم بوده، حرف ناحق شنفتنی نیست. دشتی که آرزوهات سبز میشن زرد میشن، تو یه دشتی که آرزوهات سبز میشن زرد میشن، تو یه دشتی که آرزوهات سبز میشن. قصه ای که میخوام بگم از یه دشت معمولی، درختایی که یه روزی زردن و یه روز میشن سبز.